وزیر خارجه آمریکا بار دیگر اعلام کرد کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست.
استراتژی فشار حداکثری به نقطه صفر رساندن صادرات نفتی ایران باب مذاکره و دیپلماسی رو باز میکنه.
ولیعهد عربستان ایران را متهم به حمله به دو نفتکش در دریای عمان کرد.
اگر اجماع واقعی به وجود بیاد علی ایران میتونه از نظر لوجستیکی و جغرافیایی و امکانات نظامی خیلی خیلی مهم باشه.
بریتانیا از اعزام 100 تفنگدار دریایی به خلیج فارس خبر داد. اعتصاب همزمان نازنین زاغری در زندان اوین و همسرش در جلوی سفارت ایران در بریتانیا. خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید گرچه تردیدی وجود ندارد که ایران مسئول حمله به دو کشتی نفتکش در دریای عمان است، اما ایالات متحده قصد ندارد تا با تهران وارد جنگ شود. مایک پومپو در گفتگو با برنامه تلویزیونی فاکس نیوز ساندی که روز یکشنبه 26 خرداد از شبکه فاکس پخش شد، گفت که رئیس جمهوری آمریکا همه کار کرده تا از وقوع جنگ جلوگیری شود. با این حال او تاکید کرده که واشنگتن آزادی عبور و مرور از طریق مناطق مهم کشتیرانی را تضمین می‌کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا، و ارزیابی او را درباره سخنان تازه وزیر خارجه آمریکا پرسیدم.
بعضی از کشورهای منطقه خواهان سرکوب نظامی ایران هستند، اما آمریکا اجماع لازم رو برای ورود به یک جنگ نداره و در این حال حملات محدود ایزایی هم نتیجه نخواهد داد. از نظر استراتژیکی اگر همه راه‌ها به روی طرف مخاصمه بسته بشه به جای اینکه نتیجه مطلوب به دست بده، موجب شجاعت هرچه بیشتر طرف مخاصمه میشه و محاسبات استراتژیکی رو به هم می‌ریزه. به همین دلیل استش که استراتژی فشار حداکثری به نقطه صفر رساندن صادرات نفتی ایران داره تبدیل میشه و یا هر از گاهی باب مذاکره و دیپلماسی رو باز میکنه تا اگر ایران تصمیم بگیره به جای مخاصمه به رویاروی نظامی بیاد سر میز مذاکره و گفتگو بکنه. بنابراین این یکی از اون مراحل است که آمریکا داره به ایران میگه اگر بخوایم مذاکره بکنیم لازم به جنگ نیست و میتونیم صحبت بکنیم.
آقای روشندل، در بخشی از صحبت‌های مایک پومپئو، او در واکنش به اعزام نیروی نظامی از سوی آمریکا به منطقه پای چین رو به میان میکشه و میگه که این کشور چین باید نگران تهدید انرژی از خاورمیانه باشه. منظور آقای پومپئو چرا از چین سخن به میان آورده؟
من فکر کنم این حرف چند منظوره بوده. یکی این که به زودی قرار هست آمریکا به چین مذاکراتی سر اون مسئله جنگ تجاری داشته باشند، و از طرف دیگه هر گونه مشکلی که در منطقه خلیج فارس ایجاد بشه بر سر صادرات نفتی، بنابراین یعنی حاصل اون مشکل مستقیما متوجه چین هم میشه که یکی از مهمترین وارد کننده های نفت منطقه هست، و از طرف دیگه چین از ایران حمایت میکنه و از ایران نفت وارد میکنه بی اعتنا به مثلا تحریم های آمریکا. به این ترتیب آمریکا در واقع این پیام رو به چین داره میده که باید در اینجا موضع گیری بکنه و در مقابل تهدیدهایی که به ایران نسبت داده میشه به جای همسویی با ایران همسویی بکنه با طرف مقابل.
آقای روشندل، بریتانیا هم اعلام کرده که برای پشتیبانی از منافعش 100 نیروی زبده دریایی رو به خلیج فارس میفرسته. اعزام نیرو از سوی بریتانیا رو میشه مقدمه‌ای برای احتمال اقدام هماهنگ نظامی آمریکا و بریتانیا در تحولات آینده خلیج فارس ارزیابی کرد؟
در مجموع در چند هفته، شاید چند ماه اخیر، نزدیکی بین آمریکا و بریتانیا به اصطلاح قدرت گرفته، قوت گرفته، شاید مصادف باشه یا رابطه داشته باشه با امکان خروج بریتانیا به طور قطع از اتحادیه اروپا. از طرف دیگه بریتانیایی‌ها حدود 100 نفر نیروی گشت‌زنی به منطقه اعزام کردن برای حمایت از کشتی‌هایی که به اصطلاح نفت خارج می‌کنن از منطقه خلیج فارس، و البته این امکان استکاک رو افزایش میده. ولی به هر صورت اینجا شما انسجام منافع آمریکا به بریتانیا رو میبینید در جهت همون اجماع سازی برای بازنگه داشتن انتخاب نظامی در منطقه.
جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود و ارزیابی داشت به سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که اعلام کرده این کشور خواستار جنگ با ایران نیست و دیپلماسی ادامه خواهد داشت. اما همزمان ولیعهد عربستان سعودی هم با متهم کردن ایران به انجام حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان گفته که کشورش آماده است با هر تهدیدی مقابله کند. تهران اتهام حمله به این نفتکش‌ها را رد کرده. محمد بن سلمان در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط از تلاش کشورش برای تشکیل یک اجماع جهانی علیه ایران هم خبر داده. در همین زمینه ساعت پیش دیدگاه علی صدرزاده کارشناس جهان عرب در فرانکفورت آلمان رو جویا شدیم که با هم میشنویم.
عربستان سعودی مشکل خواهد داشت از نظر سیاسی و از نظر باورمندی در سطح عمومی و بین المللی بر این اجماع. همین امروز که مجله شپیگل، روزنامه های معروف آلمان و روزنامه های انگلستان این صحبت آقای بن سلمان رو منتشر کردن و بعد هم جا گذاشته بودن برای تفسیر خوانندگان، همه جا شما میتونید بخونید که با اینکه این مسئله اول این روزنامه های معتبر بود، ولی همه جا میتونید بخونید که آقای بن سلمان کسی که مسئول قتل خاشقجی شناخته میشه و چهره بسیار جالبی در افکار عمومی نیست برای ایجاد این اجماع از نظر شخصی، ولی کشور عربستان سعودی میتونه یک کشور مهمی باشه. اگر یک اجماع واقعی به وجود بیاد علیه ایران، میتونه از نظر لوجستیکی و جغرافیایی و امکانات نظامی خیلی خیلی مهم باشه، چون به هر حال همونطور که میدونید قسمت اعظم تأسیسات و امکانات آمریکا که در خاورمیانه هست در عربستان سعودی و عربستان سعودی هم حساب میکنه روی آمریکا. در همین مصاحبه‌ای که آقای بن سلمان با شرق الاوسط گفته، یک بخشی از این سخنرانی هم به مؤتلفین بین المللی پرداخته و چگونه عربستان سعودی علی‌رغم اختلاف نظر سالهای سال با این متحدانش و منظورش آمریکا هست همکاری کرده و در آینده هم همکاری خواهد.
علی سرزاده کارشناس جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود. اما توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا هم روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی به ایران درباره حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان هشدار داده و گفته که ایران باید بداند که کشورش مصمم به حمایت از دارایی‌های خود در منطقه است. این خبر همزمان شده که روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز در مورد اعزام 100 تفنگدار ویژه دریایی نیروی دریایی بریتانیا به منطقه برای حفاظت از کشتی‌های آن کشور منتشر شده. در همین زمینه شهران تبری روزنامه‌نگار ساعتی پیش در لندن به رادیو فردا در این باره این چنین گفت:
به هر حال بریتانیا سیاست خارجیش در حال حاضر بیش از همیشه نزدیک به سیاست خارجی آمریکا هستش و نمیخواد آمریکا را از خودش برونه به هیچ عنوان، به خاطر شرایط داخلی که داره، به خاطر خروج از اتحادیه اروپا و اهمیت روابط اقتصادی و همکاری و امنیتی با آمریکا. بنابراین چرخش سیاست خارجی یک مسئله مهمیه. یک پنجم نفت دنیا از تنگه هرمز گذر میکنه. بنابراین هر کشوری که منافعی داره از این موضوع باید حواسش جمع باشه که الان بعد از دو انفجار بزرگ و قبلا انفجار در فجیره باید تنگه هرمز امنیتش بیشتر بشه از طرف نیروهای دیگه‌ای که در اونجا حضور ندارن. اعزام این 100 نفر به خلیج فارس این یک امر خیلی طبیعیه، این ربطی به سیاست خارجی دیگه چیزی نداره، این مسئله امنیتیه. حالا فرض کنیم مثلا ایران به این تانکرها کاری نداشته، برابر این کشورهای دیگه مجبورن که این مشارکت کنن در تامین این امنیت. بریتانیا در ارتباط با آمریکا فقط دنباله‌رو نیست، بلکه تاثیرگذار هم هست. برابر این اگر رابطه ایران با بریتانیا بهتر بشه به نفع ایران در تأثیری که بریتانیا میگذاره در سیاست خارجی آمریکا.
شهران تبری روزنامه‌نگار در لندن بود و ارزیابی داشت به موضوع اعزام 100 نیروی تفنگدار ویژه دریایی نیروی دریایی بریتانیا به منطقه خلیج فارس. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای مسئولین ایرانی، شما که اینقدر از آمریکا میترسید به خاطر این دوتا نفکش زدن اینقدر حالا دارید میگید بابا کار ما نبوده، این مشکوکه، بلا کار ما نیست، پس کجا رفت این آمریکایش غلطی نمیتواند بکنه؟ خب بگویید کار ما بوده، اگر قدرتشو دارید چرا اینقدر وقتی که میترسید قدرتشو ندارید هارت و پورت میکنید، باعث تحریم ها میشید، باعث بدبختی و ذلیلگی مردم ایران شدید، کشور ایران رو نابود کردید شماها. بابا دست بردارید.
مشخص شده که حمله به نفتکش ها در دریای عمان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده، اما وزارت خارجه ایران همزمان با تایید این رخدادها اون رو محکوم میکنه. حالا توقع دارید دنیا دم خروس رو باور کنه یا قسم روباه رو؟
نتیجه تمام این خلافکاری های حکومت اسلامی میتونه دودش رو چشم مردم ایران بره و رفته. حالا در مورد کاری که در خلیج فارس میکنه، من نظرم پیشنهادم اینه که اون کسانی که این کارا رو میکنن با بخشای حکومت باید هزینه شو پرداخت بکنن. از نظر پرداخت بیمه کشتی ها، خسارتی به کشتی ها وارد شدن، قیمت نفت، همه این هزینه ها رو به نظر من باید از کسانی که آقازاده ها و سپاهی ها این پول باید از حساب اینا پرداخت بشه به شرکت های بیمه، به شرکت های نفتی و حتی همه هزینه های درهای اقتصادی که به مملکت برای منطقه پرداخت میشه باید از طریق حساب بانکی این افراد در خارج از کشور برداشت بشه مستقیم.
رهبر ایران میگن که نه جنگ میکنیم نه مذاکره، همه دنبال راه سوم میگردن. راه سومشون اینه که این جمهوری اسلامیشون رو به رفراندوم بذارن، ببینن که مردم مثل سال 57 هنوز خیلی ببخشید عقلشون از دست دادن و رأی آره میدن به جمهوری اسلامی. اگه رأی آره دادن تو خونه های مجلل و لاکچریشون بشینن، مردم وظیفه شونه که برن و کشته بشن و جنگ بکنن. اگه رأی نگفتن خب دیگه هیچ پشتوانه‌ای ندارن، خیلی راحت بلندشن برن روسیه و چین، اونجا بشینن و حزب الله لبنان و حشد الوحشی و اینجا چیزا رو هدایت بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است، بار دیگر در اعتراض به آنچه که حبس ناعادلانه خودخوانده دست به اعتصاب قضا زده است. همسر او ریچارد رتکلیف هم در مقابل سفارت ایران در لندن تحصن کرده، همچون همسرش که در اعتصاب قضا است. این دو همزمان با پنجمین زادروز دخترشان دست به اعتصاب قضا زدند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روان شاد.
مردی که ماه پیش به مناسبت روز مادر کارتی با 20,000 امضا برای آزادی همسر در بندش در ایران را روی پله های سفارت جمهوری اسلامی در بریتانیا گذاشت، اکنون در سال روز تولد 5 سالگی دخترشان نیز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تحصن کرده است. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی است که اکنون در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. او در فروردین 1395 هنگامی که میخواست از ایران به بریتانیا بازگردد در فرودگاه بازداشت و سپس به تلاش برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم و محکوم شد. ریچارد رتکلیف روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا:
This is Richard Ratcliffe. We are here in front of the Iranian embassy in London and we are camping out on hunger strike. Today's second day I'm on hunger strike.
من ریچارد رتکلیف مقابل سفارت ایران در لندن هستم. امروز دومین روز اعتصاب غذای ما در برابر سفارته. به این معنی که غذا نمیخورم و فقط آب مینوشم. دلیلش هم اعتصاب غذای نازنین زاغری در زندانه که دیروز به قوه قضاییه ایران اطلاع داد. قول داده بودم که اگر نازنین اعتصاب غذا کنه منم بهش ملحق بشم. پیام ما اینه که دیگه بسه. اینکه نازنین زمان زیادی رو تو زندان گذرونده و وقتشه که آزاد بشه. نازنین خواهان آزادی بی قید و شرطه. من دو درخواست رو هم مطرح کردم. یکی اینکه به سفیر بریتانیا در ایران اجازه بدن که با نازنین ملاقات کنه، چون بهش چنین اجازه‌ای ندادن، و دومی که برای سفر به ایران به من ویزا بدن، چون این کار هم تا حالا انجام نشده. باید بگم که در دومی روز اعتصاب قضا خیلی خیلی خستم. ضمن اینکه تا حالا هیچ کس هم از سفارت بیرون نیومده که با ما حرف بزنه. تا جایی که لازم باشه به اعتصاب غذا ادامه میدیم و امیدوارم که این کار چندان به درازا نکشه.
ریچارد رتکلیف بریتانیایی میگوید که نازنین از قبل گفته بود که اگر در پنجمین سال روز تولد دخترشان گابریلا همچنان در زندان باشد دست به اعتصاب غذا خواهد زد. ریچارد رتکلیف گفته است که او هم قول داده بود که در آن صورت با همسرش نازنین همگام شود. ریچارد رتکلیف به رادیو فردا میگوید که مقامات قضایی ایران در رابطه با اعتصاب غذای نازنین به دیدارش رفتند.
نازنین دیروز در نامه‌ای به اطلاع داد که دست به اعتصاب غذا میزنه. امروز از دفتر دادستانی به ملاقاتش رفتن و بهش گفتن که اعتصاب غذا برای پروندهش بد میشه و روند آزادیش رو کند میکنه و اینکه اعتصاب غذا در زندان رفتار خوبی محسوب نمیشه. نازنینم گفته که اگه قرار بود رفتار خوب به آزادی منجر بشه باید تا حالا آزاد شده بودم. الانم اعتصاب غذا نامحدوده.
حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا از روز شنبه در توییت هایی از مسدود شدن مسیر جلوی سفارت خبر داد. او در توییت روز یکشنبه خود نوشت که حالا رسانه ها هم به این جمع افزوده شدند، در مقابل سفارت اجتماع کرده و پیاده روی جلوی سفارت را مسدود کرده و امکان رفت آمد را از دیپلمات ها سلب کردند. بعیدی نژاد بدون اشاره به دلیل اجتماع میگوید که با وجود هشدارهای متعددشان به پلیس و وزارت امور خارجه بریتانیا، تجمع کنندگان با مسدود کردن مسیر روز شنبه و شب منتهی به یک شنبه را جلوی سفارت ایران گذراندند. ریچارد رتکلیف میگوید پدر، مادر، خواهر و برادرش در مقابل سفارت در کنار او هستند و میافزاید که پیاده رو هم یک مکان عمومی است.
فعلا حدود 15 نفریم، از جمله پدر، مادر و برادر و خواهرم، ولی معمولا 2-3 نفریم که در پیاده رو تحصن کردیم. طبق قوانین بریتانیا پیاده رو معبر عمومی و بنابراین این کار قانونی محسوب میشه. سفارت ایران به پلیس شکایت کرده بود و پلیس هم به اونا گفته بود که این تحصن قانونیه و پلیس نمیتونه در این باره کاری انجام بده. البته اگه می‌خواستیم مثلا راه ورودی سفارت رو مسدود کنیم ماجرا فرق می‌کرد، ولی اعتراض در معبر عمومی قانونیه.
همسر نازنین زاغری میگوید که جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا را روز شنبه ملاقات کرده، اما برای رصد نتایج عملکرد مقامات باید تا دوشنبه روز اول هفته کاری صبر کرد.
من دیروز با جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیدار داشتم و درباره اعتصاب غذای نازنین بهش خبر دادم. اونم نگرانیش رو در پیامی توییتری منعکس کرد. ولی از اونجایی که این اتفاق در روزهای شنبه و یک شنبه که آخر هفته است اتفاق افتاده، باید از فردا دوشنبه منتظر واکنش سیاستمدارای بریتانیایی باشیم. از طرفی چون منم فعلا در حال تحصن جلوی سفارت ایران هستم، خیلی در جریان اخبار نیستم. همونطور که وزیر خارجه بریتانیا گفته، نازنین به عنوان ابزار چونه‌زنی دیپلماتیک گروگان گرفته شده. ایران با زندانی کردن تعدادی از شهروندان دو ملیتی، سابقه دیپلماسی از طریق گروگانگیری رو داره. در این چارچوب نازنین تنها گروگان و تنها شهروند بریتانیایی ایرانی محبوس در ایران نیست. ما تلاش کردیم که دولت بریتانیا رو ترغیب کنیم که اقدامات بیشتری در این زمینه انجام بده.
نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز بود و پرونده او به مناقشه دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا بدل شده. وزارت امور خارجه بریتانیا درست یک ماه پیش در بیانیه‌ای که در سایت رسمی دولت بریتانیا منتشر شد، به تمامی شهروندان بریتانیایی که تابعیت ایرانی نیز دارند و در سازمان‌هایی کار می‌کنند که می‌تواند مرتبط با دولت بریتانیا تلقی شود، در مورد سفر به ایران هشدار داد. در این بیانیه آمده است که این تصمیم بعد از بازداشت خودسرانه و بدرفتاری مقامات ایران با دو تابعیتی ها گرفته شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از اعتصاب همزمان نازنین زاغری در زندان اوین و همسرش ریچارد رتکلیف در جلوی سفارت ایران در لندن.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
اعتراف کردم. اما سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قتل یک زندانی سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی ایران را تکان دهنده و فاجعه بار خوانده و آن را محکوم کردند. علیرضا شیر محمد علی 21 ساله که دوشنبه گذشته در زندان فشافویه با ده ها ضربه چاقو به قتل رسید، به توهین به مقدسات، رهبری و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم و به 8 سال حبس محکوم شده بود. در همین زمینه مهناز سرابی مادر علیرضا شیر محمد علی درباره وضعیت فرزندش به رادیو فردا ساعت پیش این چنین گفت:
فقط افسوس اینو میخورم، میگم ای کاش تو بچگی که تشنجشند خدا ازم میگرفتش. اینجوری توی 21 سالگی تو وارد سن 22 سالگی میشن، دو سالگی رو کامل اگه شهریور 22 ساله میشد، اینجوری خدا داغشو به دلم نمیذاشت. اتهاماتی که زدن من همه رو میگم شایعه، چون گفتن توهین به مقدسات. بچه من بچه‌مو از کلاس سوم ابتدایی تصادف کردم، داغون شدم، مسافرکشی کردم. شما هر کار حلالی که بگید کار بود که انجام دادم، بچه‌مو با یتیمی بزرگ کردم، پدر داشت ولی پدری که اصلا با سر بچه من نبود، دائم تو زندان ها بود این پدر، یعنی اصلا بچه من پدر به خودش ندید. تبرزن امام حسین بود، یعنی محال بود عاشورا بشه، این نخواد سیاهی بزنه، نخواد لباس مشکی بپوشه، برای زدن توهین به مقدسات، توهین به بیت رهبری، به امام خمینی، از این حرفا زدن. فقط تنها چیزی که بچه من با یه آقای صحبت کردن که احساس میکنم این آقا نفوذی بودن، بیشتر انگار آخون بودن، چون ایشون این اون آقا بچه من رو فروختن. فقط گفت من اگه مشروب بخورم شلاقم میزنین، اگه با یه دختر تو این جمهوری اسلامی صحبت کنم دختر رو به نامم میکنین، حتما قلب و کلیه به نامش میکنین که طلاق ندم، ولی اگه مواد بکشم تو سرم میزنید میگید بکش، ایرادی نداره. حرف حق بچه من فقط همین بود، ولی خیلی بهش شایعات وصل کردن.
مهناز سرابی مادر علیرضا شیر محمد علی در ایران بود. شنونده مجله نیمه شب هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تایید کرد که ایران پنجشنبه هفته گذشته اقدام به شلیک یک موشک زمین به هوا به سوی یک پهپاد آمریکایی مدل MQ-9 کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید با آنکه بر اساس شواهد سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور قطع مسئول حمله به دو کشتی نفتکش در دریای عمان است، اما ایالات متحده تمایلی به جنگ با ایران ندارد. روز یکشنبه همایش اقتصادی با حضور وزیر نیروی ایران و وزیر امور قفقاز شمالی روسیه در تهران و اصفهان آغاز به کار کرد. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از هفته سوم لیگ ملت‌های جهان به مسافه روسیه رفت و با برد قاطعانه 3-0 این تیم را شکست داد. مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حال بررسی دو لایحه مرتبط با پولشویی است، 11 سوال اعضای این مجمع را برای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ارسال می‌کند. و در پی واکنش‌های جهانی به بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از کشورهای منطقه خاورمیانه خواست با حفظ خیشتنداری از تنش‌ها بکاهند. و اما بعضی از مسئولان دادستانی قوه مقننه و نیروی انتظامی ایران در موضع‌گیری‌های تازه‌ای بر رعایت حجاب و اجرای قوانین مرتبط با آن تأکید کردند. با فرارسیدن فصل تابستان ماموران نیروی انتظامی برخورد با افراد موسوم به بی‌حجاب را شدت می‌دهند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرهاد سلمانیان.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مردم اجازه نخواهند داد خدشه‌ای به فرهنگ حجاب وارد شود. همزمان محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران نیز گفته مقاومت در برابر حجاب گاهی کاملا سیاسی و هدفمند می شود. این مقام قضایی ایران می گوید دشمنان حکومت ایران به دنبال بی‌اعتماد کردن زنان و جوانان به مسئله حجاب و به گفته او تشویق به بی‌حجابی در خودروها و معابر عمومی هستند. پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری دو زن در شهر خمام در استان گیلان، دادستانی آن استان اعلام کرد زاربان زن عامره به معروف شناسایی شدند و با پیگرد قانونی روبرو هستند. رسانه‌های اصولگرا در ایران اعلام کردند که این ویدیو کتک زدن یک زن عامره به معروف را نشان می‌دهد. در چند سال گذشته با افزایش اعتراض زنان به حجاب اجباری در ایران، گاهی شهروندان عادی در مکان‌های عمومی روسری خود را از سر برمی‌دارند. آزاده کیان استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات امور جنسیتی دانشگاه پاریس 7 در فرانسه درباره سیاسی شدن موضوع حجاب در ایران میگوید.
در درجه اول خود حکومت جمهوری اسلامی مقصر هست، به خاطر اینکه از همون ابتدای انقلاب پدیده حجاب رو کاملا سیاسی کردن و الان هم در مواقعی که حکومت مواجه با اعتراضات اجتماعی و سیاسی زیادی هست، باز اینا میان عامل حجاب رو به یک خط قرمز نظام تبدیل میکنن و بعد هم سعی میکنن از طریق اعمال فشار و یا از طریق گروهایی که بهشون میگیم خودسر، البته به هیچ وجه هم خودسر نیستن، میخوان که اعمال فشار بکنن بر زنان، اما بار خاصی که اینا به حجاب میدن باعث میشه که حتی خانم هایی که اصلا سیاسی نیستن مثلا توی ماشین میشینن حجابشون رو بر میدارن یا اصلا حجاب رو دوست ندارن، این میاد تلقی میشه مبنی بر این که حرکت این خانم ها لزوماً یک حرکت سیاسی در جهت مخالفت با نظام هست و بایستی سرکوب بشه.
بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب در خیابان‌ها ظاهر شوند با مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 50,000 تا 500,000 ریال جریمه نقدی روبرو می‌شوند. بعضی مسئولان ایرانی می‌گویند با کشف حجاب زنان، جامعه شاهد بی‌بندوباری، گسترش فرهنگ غربی و از دست رفتن ارزش‌های اسلامی خواهد بود. آزاده کیان استاد جامعه شناسی درباره این رویکرد توضیح می‌دهد.
آنچه که بی‌بندوباری ایجاد میکنه همین دقیقا سیاستی هست که داره اعمال میشه. شما در جوامعی که حجاب درشون اختیاری هست، همین ترکیه که همسایه ایران هست رو نگاه بکنید، حجاب نداشتن هیچ زمانی موجب بی‌بندوباری نشده. این که شما فکر بکنید که با پوشوندن زنا و با کنترل بدن زنا میشه یک جامعه رو از بی‌بندوباری نجات بدن، به هیچ وجه چنین نیست. ارزش‌های اسلامی احترام به حقوق فردی و مایی هم میتونه باشه. چطوره که فقط اینا ارزش‌های اسلامی رو در حجاب اومدن خلاصه کردن؟ خب قبل از انقلاب فراموش نکنیم که زنا آزاد بودن اونجوری که میخوان لباس بپوشن، بی‌بندوباری بسیار از امروز کمتر بود.
در ماه‌های اخیر اجرای برنامه‌ای با نام طرح ناظر و فرستادن پیامک به صاحبان خودروهایی آغاز شده که در آنها زنان حجابشان را برداشتند. مسئولان نیروی انتظامی ایران میگویند کشف حجاب جرم است و همچنان با زنانی که حجابشان را در انظار عمومی برمی‌دارند برخورد می‌کنند. شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر ساکن پاریس درباره امنیتی شدن موضوع حجاب از دید حکومت ایران میگوید.
مسئله امنیت کردن حجاب در ربط هست با استراتژی کلی نظام جمهوری اسلامی که حجاب رو تبدیل به یک پرچم ایدئولوژیک کرده و بنابراین با امنیت حفظ این نظام پیوند تنگاتنگ داره. به وسیله حجاب در واقع یک نوع حضور پلیسی در جامعه تحکیم شد. در ابتدای انقلاب که خب زنها همون فردای 8 مارسی که آقای خمینی گفتن زنها با حجاب باشن در ادارات، جامعه مدنی ایران و زنان ایران یک عکس العمل خیلی خیلی شدیدی به این نشون دادن، ولی بعد از اون سرکوب شد.
پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس به تازگی به خبرگزاری خانه ملت گفته فاصله میان هنجارها و ارزش‌هایی که نهادهای حکومتی ایران تبلیغ می‌کنند و هنجارها و ارزش‌های جامعه کنونی ایران قابل تأمل است. خانم سلحشوری همچنین گفته فرهنگ را نمی‌توان با مهندسی اصلاح کرد. شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر درباره پیامدهای حجاب اجباری و نگاه فقهی نسبت به زنان توضیح می‌دهد.
این یک تأثیرات بسیار زیانباری برای کل سلامت اجتماعی و روانشناسی اجتماعی داره. شما فقط به تبلیغاتی که برای حجاب میشه دقت کنین. تمام اون تصویرهای بسیار زننده‌ای که از زن بی‌حجاب ارائه میشه، فقط توهین به زنانی بی‌حجاب که نیست، اصلا توهین به زنه. یعنی در واقع شما بدن زن رو معادل گناه می‌گیرید. این تصویری که از زن به عنوان مرکز گناه، حامل گناه داده میشه، توهین هستش اساساً به خود زن و به مردها، به خاطر اینکه اون سوی دیگه این تصاویر هم مردان حیوان صفتی رو نشون میده که نمیتونن این وسوسه ها رو مهار کنن.
با ادامه حرکت های اعتراضی نسبت به حجاب اجباری در ایران، از جمله اقدام های گروهی که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته شدند، فرشته روح افزا معاون زنان شورای انقلاب فرهنگی ایران گفته بود حجاب در ایران با شتاب در حال افول است و قطعا این افول بیشتر خواهد شد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
شنونده مجله نیمه شب هستید با یک گفتگوی ورزشی. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال 2019 به مسافه روسیه رفت و با یک برد قاطعانه تیم روسیه رو در 3 ست پیاپی شکست داد. با این پیروزی ایران در هفته سوم در ارومیه صاحب 3 برد متوالی مقابل کانادا، لهستان و روسیه شد و با صدرنشینی رقابت‌ها این هفته رو به پایان برد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک روی خط ارتباطی ماست و با او بیشتر به تحلیل این بازی‌ها بپردازیم. سلام مهدی، پیروزی ایران در مقابل روسیه، اون هم قهرمان سابق همین مسابقات، کار خیلی بزرگی بود، به طوری که ایران رو برای نخستین بار در تاریخ والیبال خودش در سطر جدول قدرت‌های جهانی والیبال قرار داد. ارزیابی تو میشنویم.
درود رضا، همچنین شنوندگان محترم. اون چیزی که مشخصه، خب ایران با تمام قوا در این رقابت‌ها شرکت کرده. خب هدف گذاری تیم‌های مختلف تفاوت می‌کنه. برخی تیم‌ها هفته به هفته در رقابت‌های لیگ جهانی تغییراتی در ترکیب اصلیشون میدن، بعضی تیم‌ها اصلاً به طور کلی این مسابقات رو اولویت قرار ندادن، اما ایران جزو تیم‌هاییه که با تمام قوا شرکت کرده. البته اتفاق تازه نیست، تیم ملی والیبال ایران تقریباً با همین ترکیب چه بازی‌های آسیایی، چه قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و لیگ ملت‌ها با همین ترکیب حضور پیدا کرده و به هر حال با همین ترکیب هم باید شهریور ماه در مسابقات گزینشی المپیک بره روسیه در سن پترزبورگ. دیگه رضا، اونجا روسیه با تمام قوا با همه نفرات بازی میکنه. روسیه از کوبا و مکزیک و ایران یه تیم سهمیه المپیک میگیره که قطعا ما روسیه متفاوتی رو اونجا شاهد خواهیم بود. به هر حال اهمیت رقابت های المپیک به هیچ وجه قابل مقایسه با رقابت های لیگ ملت ها نیست.
اتفاقا در مصاحبه مطبوعاتی که دیروز کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ارومیه داشت، یکی از خبرنگاران همین انتقاد رو هم به او داشت، ولی او خیلی آشفته شد و گفت نه، پیروزی ایران رو کمرنگ نکنید. در رابطه با همین که چرا ایران با یک مجموعه تعداد کم 6 تا 10 بازیکن که بیشتر 6 بازیکن اصلی هستن که در تمام این مسابقات به میدون رفته، زمینه که خب سن این بازیکنان هم تقریبا هم کمی بالاتر از سن میانگین است که تیم‌های دیگه وارد این مسابقات شدن. اما مهدی، یه نگاهی هم داشته باشیم به میزبانی تیم ارومیه. میزبانی تیم ارومیه رو چطور دیدی با توجه به اینکه هفته چهارم این مسابقات قرار هست که در اردبیل هم برگزار بشه؟ این پرسش مطرح است که چطور شده که دو بار میزبانی رو به ایران دادند؟
رضا، خیلی نکته مهمیه. همین که دو هفته متوالی به یک کشور میزبانی میدن نشون میده که به هر حال باید تأمل کرد در اهمیت رقابت ها. قطعا مهمه، واقعا این پیروزی هم شادی آفرین جذابه. یعنی خود من پای تلویزیون وقتی بازی رو دنبال میکنم، برای هر امتیاز خب هیجان و شادی دست میده به مخاطب، اما داره اقرار میشه از رئیس جمهور گرفته تا وزیر ورزش، معاون وزیر. خیلی بزرگ نمایی میکنه. همین که دو هفته میزبانی رو به کشور میدن نشون میده که به هر حال چقدر میتونه مسابقات مهم باشه. ضمن اینکه مرحله نهایی رضا فوق العاده مهمه که در شیکاگوی آمریکا برگزار میشه و اونجا دیگه مهم نیست شما صدرنشین بودی در دوره مقدماتی یا به چه ترتیب، شرایط تیم ها متفاوته در شیکاگو. اما به هر حال میزبانی بسیار با انتقاد مواجه شده. ویتال هنل سرمربی تیم لهستان اول تمجید کرده، گفته استقبال مردم خیلی خوبه، برخورد مردم تو شهر با ما خیلی خوبه، ولی سازماندهی مسابقات ضعیفه. ما وقتی از سالن میخوایم بریم هتل با مشت به اتوبوس میکوبن، بازیکنامون ترسیدن، اصلا معلوم نیست من دوباره بخوام بیام اینجا. اینا به هر حال نقطه منفیه در امر برگزاری مسابقات. همه چیز رو هم نباید گفت که دارن سیاه نمایی میکنن. اون چیزی که در رسانه ها میبینیم مدام تاکید میکنن داره سیاه نمایی میشه. به هر حال تمجید هم کردن، ولی موارد انتقاد برانگیز رو هم به زبون آوردن.
به نظر میرسه که خیلی کوتاه 30 ثانیه مهدی، هفته چهارم ایران خیلی کارش نباید سخت باشه با حضور پرتغال و استرالیا و اما فرانسه.
کلا نکته الان اینجا اینه که ایران تقریبا صعودش رو مرحله نهایی قطعی کرده و میتونه رضا وقتشه که کلاکوویچ به نفرات دیگه هم میدون بده، یعنی امیر غفور و سعید معروف که فوق‌العاده‌ن ستاره های ایرانن، میتونه به اینها استراحت بده و اجازه بده بقیه بازیکنام بیشتر در زمین حضور داشته باشن و میدون ببینن.
ممنون از تو. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود و ارزیابی داشت به بازی های لیگ والیبال ملت های جهان 2019 که امشب در ارومیه هفته سومش به پایان رسید، هفته ای که ایران در اون بازی ها داشت. فرصتی داریم باز هم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
وزارت امور خارجه ایران اومده میگه که این حملات به تانکرهای ژاپنی از مشکوک هم فراتر بوده. خواستم بگم که کجاش مشکوک بوده آقایون محترم؟ شما که هیچ کنترلی تو خلیج فارس ندارید، همش دست سپاه پاسدارانه، همون کسایی که میرن تظاهرات برگزار میکنن جلوی فرودگاه مهرآباد، جلوی هواپیمای آقای شینزو آبه، بخوان زخم دل ژاپنی‌ها رو تازه کنند، بگن آی ما انتقام بمب اتم از آمریکا خواهیم گرفت، همون افرادن که میرن حمله میکنن به تانکرهای ژاپنی. پس شما معلومه برات مشکوکه آقای ظریف، وقتی شما نمیدونید تو اون مملکت چه خبره، چند تا دولت موازی تشکیل شده، ما هم همینو میگیم، برای شما مشکوکه، برای ملت ایران دیگه چیز عادی شده. لطف کن آقای ظریف، ما مردمو بازی ندید، یه بار یه بارم که شده بیا به جهان بگو تو کشورت چه خبره.
آقای لاریجانی، صحبت‌های شما مشکوکه، حمله به نفتکش‌ها مشکوک نیست، تمام فیلم برداری شده و دقیقه، ولی 40 سال هرچی صحبت شما کردین، صحبتاتون مشکوک و دروغه.
وقتی پای صحبت بعضی از این مسئولین جمهوری اسلامی آدم میشینه گوش میکنه، آدم با خودش میگه که اینا دیگه چجور موجوداتی هست، اینا دیگه چقدر رو دارن، وا بشر اینقدر پر رو، بر روی 80 میلیون نفر نگاه کنی و دروغ حرف بزنی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و اما گل گندم و قوهای وحشی عنوان کنسرتی بود که شامگاه شنبه در کلیسایی در شهر کلن آلمان برگزار شد و در آن دو گروه کور و یا همخوان ایرانی و آلمانی همراه با یک گروه دف نواز از همین دو ملیت ترانه های خاطر انگیزی را اجرا کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بخش کوتاهی از ترانه معروف گل گندم را که به وسیله دو گروه کور و یا هم‌آوازان ایرانی و آلمانی در کنسرت شهر کلن آلمان اجرا شد شنیدید. هدف از اجرای این برنامه ایجاد پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ذکر شده و در آن نزدیک به 40 تن از اعضای دو گروه یاد شده، ضمن اجرای ترانه‌های ویژه خود در برخی از اجراها نیز با یکدیگر همخوانی می‌کردند. در برگزاری این کنسرت که در کلیسای کریستوس اجرا شد، در واقع 3 گروه شرکت داشتند. در این میان گروه دف نوازان ایرانی و آلمانی علاوه بر ارائه برنامه‌های ویژه خود با 2 گروه هم‌آوازان به سرپرستی اسکندر آبادی و هنرمند آلمانی خانم نادیا اولیک نیز همکاری داشت. آقای آبادی همچنین با ساز ویولون خود اعضای 2 گروه کر ایرانی و آلمانی را همراهی می کرد و در گفتگو با رادیو فردا درباره شکلگیری کنسرت گل گندم و قوهای وحشی اینطور گفت.
ما 4 ساله که گروه هماوازان رو داریم، اسم اون هماوازان هست و این گروه از خانوم ها و آقایان ایرانی که براشون جالب هست ترانه های قدیمی و بومی ایرانی و خاطر انگیز رو حالا نه فقط فارسی بلکه ترکی، کردی و لهجه ها و گویش ها و زبان های دیگه که ما تو ایران داریم و خلاصه بخونن، ما شنبه ها دور هم جمع میشیم و این کار رو انجام میدیم. یک گروه کور آلمانی، اینها هم مثل ما هفتگی کار میکنن، اینا دوست داشتن که یه همکاری با ما داشته باشن. و در ضمن آقای رضا سامانی که از کوبشی نوازها، حالا بگیم دف، تنبک و همه سازهای کوبه ای روشون میزنه، ایشون هم با شاگرداش میخواست یه برنامه بذاریم. ما این سه تا برنامه رو یکی کردیم و به خصوص این که گفتیم این گروه کور آلمانی با گروه کور ایرانی همکاری داشته باشن، به خاطر همینم اسم این برنامه رو گذاشتیم گل گندم و قوهای وحشی. قوهای وحشی یه ترانه بومی آلمانیه که اون گروه کور به ما پیشنهاد کردن که ما ایرانی ها با اونا بخونیم. ما هم به اونا گفتیم خب شما هم گل گندم ما رو با ما بخونید و داستان این شد که ما سه گروه همدیگر رو پیدا کردیم و کنسرت بدیم.
و سوال بعدی این هستش که شماره هماوازان که اشاره کردین چقدر هست؟
ما 16 نفر هماواز هستیم، ولی اون گروه کور آلمانی هم یک 20 نفری هستن که به هر حال با شاگردان و خود نوازندگانی که آقای رضا سامانی میارن کنسرت داریم. به هر حال از همکاری ایرانی آلمانی همیشه خیلی خوشحال هستیم، به خصوص در این برنامه که خانم هنریت ترپه، ایشون ویولونسل میزنن، من خودم ویولون میزنم و یه مقدار به قول معروف راهنمایی میکنم کور را، و آقای رضا سامانی به همراه شاگردانشون ریتم برای ما میزنن.
در کنسرت گل گندم و قوهای وحشی در شهر کلن آلمان، آوازهای جمعی دو گروه کره ایرانی و آلمانی را گروه دف نوازان به سرپرستی رضا سامانی و نیز هنرمند آلمانی خانم هنریت ترپه با دو ساز سلو و پیانو همراهی می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در ادامه پیروزی‌های خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها 2019 در شهر ارومیه یک شنبه در یک نبرد حساس روسیه اصلی‌ترین حریف خود را در 3 ست شکست داد. 25-20، 26-24 و 25-23. ملی پوشان والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها با پیروزی برابر هر سه حریف خود، کانادا، لهستان و روسیه، با 8 برد و 1 باخت برتری خود را در صدر جدول تثبیت کردند و همچنان پرچم دارند، بالاتر از تیم‌های روسیه و برزیل. از نکات قابل توجه بازی‌های هفته سوم در ارومیه، حضور زنان و دختران ایرانی در ورزشگاه این شهر و استقبال عالی آنها از این رقابت‌ها بود. روز یکشنبه بعد از آنکه خبر جدایی احتمالی برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، از این تیم در برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس یک مجمع فوق‌العاده برای بررسی مشکل پرداخت طلب دلاری برانکو برگزار کرد. در گزارشی که از شبکه خبر سیما پخش شد، ایرج عرب، مدیر عامل پرسپولیس، در جمع خبرنگاران ضمن اعلام مخالفت با فسخ قرارداد برانکو در مورد پرداخت طلب دلاری او اظهار داشت:
نامه‌ای به دست ما رسید، ما هم جواب دادیم که آقای برانکو شما در واقع قرارداد دارید، شما تشکر کردیم از زحماتشون و گفتیم که بچه مبلغ پولیتون هم آماده است بیان بگیرن.
و این در حالی است که به دلیل تحریم‌های بانکی، باشگاه پرسپولیس از طریق بانک قادر نیست طلب دلاری برانکو سرمربی خود را پرداخت کند و از او خواسته برای دریافت طلبش یک فرد مطمئن را در داخل ایران معرفی کند. از باشگاه استقلال تهران هم خبر رسیده. آندره استراماچونی، سرمربی ایتالیایی جدید تیم فوتبال این باشگاه که قراردادش را امضا کرده، روز سه‌شنبه وارد تهران می‌شود و کارش را با آبی‌ها آغاز خواهد کرد. در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا 2019 که به میزبانی برزیل در جریان است، روز یکشنبه یک نتیجه دور از انتظار رقم خورد که طی آن تیم ملی کولومبیا، تیمی که کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی ایران هدایت آن را بر عهده دارد، با 2 گل آرژانتین تیم لیونل مسی را شکست داد. و در ادامه جام جهانی فوتبال زنان 2019 در فرانسه، روز یکشنبه تیم‌های سوئد و آمریکا در گروه F با پیروزی قاطع برابر حریفان خود به مرحله بعد صعود کردند. سوئد 5-1 تایلند را شکست داد و آمریکا با 3 گل از سد شیلی گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله هفتگی صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
1,200,000 امضا برای آزادی نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق زنان، ساکن زندان اوین در ایران. کمپین های 1,000,000 امضا حالا دیگر کمپین های آشنا هستند. از کمپینی که 26 سال پیش در مراکش برای کسب حقوق زنان راه اندازی شد تا کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از رفع قوانین تبعیض‌آمیز در ایران و حالا 1,000,000 امضا برای آزادی زنی حقوقدان که در ایران زندانی است. نسرین ستوده، متولد 9 خرداد 1342 در لنگرود، کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی، حقوقدان، وکیل دادگستری، روزنامه‌نگار، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر بیش از 1,200,000 نفر به شعبات این سازمان در بیش از 200 کشور مراجعه کردند و نامه‌هایی را برای تقاضای آزادی نسرین ستوده امضا کردند. نامه‌هایی که قرار است در هر کشور به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شود و از این کشور خواسته شود تا به آنچه حکم غیرقانونی علیه نسرین ستوده خوانده شده پایان دهد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل از بریتانیا، همراه مجله این هفته صدای دیگر است. رها، در سالهای اخیر زندانیان سیاسی زیادی در ایران وجود داشتند که بسیاری از اونها حکم‌های طولانی مدت هم گرفتند. چرا سازمان شما نسرین ستوده رو برای این کمپین انتخاب کرده؟
حکم سنگینی که برای نسرین ستوده صادر شده از بسیاری جهات کم سابقه است و سنگین‌ترین حکمیه که در سالهای اخیر مقامات ایرانی علیه یک فعال حقوق بشر و وکیل حقوق بشری صادر کردند. در این حال فعالیت گسترده‌ای که در سطح جهان در حمایت از نسرین ستوده صورت گرفته تا حد زیادی هم به خاطر شهرت خود نسرین ستوده و تلاش‌های پیگیرش در دفاع از حقوق بشر در سال‌های گذشته بوده. از زمانی که نسرین ستوده به 33 سال و 6 ماه حبس و 148 سر به شلاق محکوم شد در اسفند ماه 1397، شهروندان کشورهای مختلف و فعالان عفو بین‌الملل با مقر بین‌المللی عفو بین‌الملل تماس گرفتند و همواره از ما پرسیدند که چطور میتونن در دفاع از نسرین ستوده اقدام بکنند و بنابراین تا حدی ما پاسخگوی این حمایت عمومی و جهانی برای نسرین ستوده بودیم و نه اینکه کاملا پیشگام این حرکت باشیم. حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده موجی از خشم و بغض و حیرت رو در سراسر جهان ایجاد کرده و تلاش ما این بوده که اتفاقا از این توجه ایجاد شده استفاده بکنیم تا عمق سرکوب علیه تمام مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران رو به جامعه بین‌المللی نشون بدیم.
رها، کمی در مورد فعالیت‌های نسرین ستوده برای ما بگو. چه فعالیت‌هایی خارج از حوزه کار یک وکیل دادگستری نسرین انجام داده که منجر شده که با این حکم چنین سنگین روبرو بشه؟
نسرین ستوده یک وکیل برجسته حقوق بشر و یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق زنان در ایرانه که زندگی خودش رو وقف فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز کرده. در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های فعالیت او مخالفت با مجازات اعدام بوده و به ویژه حمایت از کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. تلاش‌های او در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سال‌ها پیش مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت و یکی از دلایل دستگیر شدن او در گذشته هم بوده. در پرونده‌های اخیری که علیه او صادر شده و منتهی به صدور مجموعاً 38 سال و 6 ماه حبس، حکم حبس و 148 ضرب شلاق شده، فعالیت‌های حقوق بشری او به ویژه در مخالفت با قانون حجاب اجباری مورد توجه قرار گرفته. از زمانی که تعداد بسیاری از زنان و دختران ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری دست به اقدامات شجاعانه علنی زدن، نسرین ستوده پیشگام در دفاع از حقوق این زنان بوده که به خاطر فقط فعالیت مسالمت‌آمیزشون در اعتراض به حجاب اجباری مورد تعقیب و آزار قضایی قرار گرفتن و تلاش او برای حمایت از این حقوق زنان خشم مقامات ایرانی رو برانگیخت و در واقع منجر به تشکیل این پرونده کیفری علیه او شد. سنگین ترین اتهامی که علیه او وارد شده اتهام تشویق به فساد و فحشا و مبنای این اتهام بی اساس حمایت نسرین ستوده از حق آزادی زنان و دختران ایرانی برای انتخاب پوشششونه. مقامات ایرانی باید به جای این که مخالفت با حجاب اجباری رو جمله‌انگاری بکنن، به خواسته نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق زنان گوش بدهند و قوانین حجاب اجباری رو لغو بکنند.
سپاسگزارم از رها بحرینی. اما رضا خندان هم دیگر برای کسانی که سرنوشت نسرین ستوده را دنبال می‌کنند نامی آشناست. همسر نسرین ستوده که در همه سال‌های بازداشت نسرین مسئولیت خبررسانی در مورد او را بر عهده داشته است. از رضا خندان می‌پرسم یک سال و چند روز است که نسرین در زندان به سر می‌برد، این روزها بر او چگونه می‌گذرد؟
تفاوتی که بازداشت این دفعه همسرم با دفعه‌های قبل داشت، جدای از اینکه به هر حال ایشون یه تجربه بازداشت که سالگی رو پشت سر گذاشته بود، یعنی ما الان اسمش هست که اولین سالگرد بازداشتیشون است، درستش اینه که باید بگیم که چهارمین سال بازداشتیشونه، ولی خب پیوسته نبوده، سه سال و خورده‌ای در گذشته بوده، یک سال الان. این بار بازداشت ایشون مصادف شد با بازداشت همزمان من که 111 روز منم بازداشت شدم. در دوره‌ای که من در بازداشت بودم، ایشون هم به خاطر شرایط من بود و هم به خاطر شرایط آقای میثمی که خودش فکر میکرد که بخشی از پرونده ایشون به خاطر خودش هست، در نتیجه به خاطر ایشون هم که شده دو بار دست به اعتصاب قضا زد، شهریور ماه و مهر ماه. تا اواخر آذر ماه ایشون یک بار 27 روز یک بار 38 روز اعتصاب قضا کرد. شرایطی که تحمل کردیم هممون، به ویژه خانمم چون در معرض اعتصابهای مختلف هم بود، خیلی خیلی شرایط سختی بود. بچه‌ها تنها مونده بودند و نگرانی، اتهامات خیلی خیلی سنگینی که هم برای خودش هم برای توی پرونده من بوده، باعث شد که وضعیت جسمی ایشون فوق‌العاده پایین بیاد، به نوعی که علارغم این که من از دوم دی ماه آزاد شدم و ایشون اعتصابش رو پایان داده، هنوز به حالت عادی برنگشته شرایطش.
آقای خندان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از 1,200,000 نفر در سراسر جهان خواستار آزادی نسرین ستوده شدن. آیا خود خانم ستوده تا به حال از این خبر مطلع شدن؟
کم و بیش بله. تو آخرین ملاقاتی که داشتیم، چون من پیشاپیش در جریان این برنامه بودم و می‌دونستم که همچین کمپینی فعالیت میکنه و قراره که این روزها متن بیانیه‌شو به همراه امضاهایی که جمع‌آوری کردن اینا رو اعلام کنم و بفرستم به سفارتخانه‌های ایران، در جریانش گذاشتم. بله، اتفاق بسیار بسیار بزرگیه برای اینکه خیلی ما رو دلگرم میکنه به اینکه دنیا چشمشو روی نقض حقوق بشر تو هر گوشه‌ای از جهان باشه نمی‌بنده. توجه داشته باشید که علاوه بر اینکه تعداد این امضاها مهمه، و مهم اینه که تقریبا تمامی کشورها امضا کردن. لیست کشورهایی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده بیش از 200 کشوره. همین که 207 تا کشور اینو امضا کردن، این اتفاق خیلی خیلی مهمیه و خبر مهمیه برای فعالان حقوق بشر که میتونن به تمامی دنیا اعتماد کنن و بدونن که جامعه جهانی و مردم در سراسر جهان پشتشون هستن.
و با تمام اینها آقای خندان، خانم ستوده باید بیش از 17 سال رو در زندان سپری کنند. چشماندازشون از ادامه این سالها چه هست؟
میدونید یه سری پروندهشون رو فرستادن دادگاه تجدید نظر، علارغم اینکه خانم من اعتراض نداده بود، چون چند ماه پرونده اونجا مونده بود و ازشون میخواستن که مراجعه کنه و اعتراض بده، بلکه رسیدگی کنن. شاید قصدشون این بوده که تخفیف بدن، کمش کنن. دوباره برگشته شعبه و دوباره یه فرصت دیگه داده که اعتراض بدن. یه بیکارای اینجوری میکنن، منتها مسئله مهم اینه که دستشون بازه. به همون شکلی که یه پرونده غیر قانونی رو باز میکنن و اتهامات بسیار بسیار سنگینی که 37-8 سال محکومیت به طرف میدن با کلی شلاق و محرومیت های مختلف، به همون اندازه راه های مختلف قانونی دارن که این پرونده رو جمع بکنن و ایشونو با قرار کفالت آزاد کنن، پرونده رو مسکوت بذارن و تموم بشه. خیلی من مطمئن نیستم که بشه 10-15 سالیشون رو توی زندان نگه داشت با این شرایط و حمایت‌های جهانی که پشتش هست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.